خمینی کبیر به اسلام عزت بخشید و پرچم قرآن رو در جهان به اهتزاز درآورد و ملت ایران رو از اسارت بیگانگان نجات داد و بهشون خودباوری بخشید. چقدر ارزشمندن یادگارهای ارزشمند چنین بزرگ مردی که گاهی در قالب دست نوشته ها در معرض دید عموم هم قرار داره و مردم هم میتونن با اونها آشنا بشن. آقای عبیری، بله. ارتباط تلفنی ما حالا با مدیر کتابخانه وزیری یزد برقرار شده. یکی از کهن‌ترین دست‌نوشته‌های حضرت امام رحمت الله علیه در این کتابخانه موجود هست. حجت الاسلام سالاری حالا برای ما و شما بیشتر توضیح میدن. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. پیام رو به شما تسلیت میگم. روح بلند امام محمد انشاءالله شاد باشه در کنار همه شهدای راه حقیقت و فضیلت. این دست نوشته که اولین بیانیه سیاسی حضرت امام محسوب میشه داستان خیلی قشنگی داره.
بله.
و امیدوارم که انشاءالله یه وقت یه فیلم خیلی شایسته‌ای هم بر اساس اون نوشته بشه. اطلاع دارید که مجموعه سخنرانی‌های حضرت امام و نامه‌هاشون و احکامی که صادر کردن در مجموعه صحیفه نور که تقریبا نزدیک به 30 جلد جمع‌آوری شده و جالب اینه که اولین جلد و اولین صفحه صحیفه نور رو که باز می‌کنیم با همین بیانیه سیاسی که راجع بهش حرف می‌زنیم آغاز میشه. یعنی حضرت امام در واقع یک روح پوفنده ای بودن که همه انتظار میکشیدن که جایگاه خودش رو در تاریخ کسب بکنه و مؤثر باشه، اما بزرگانی بودن که از قبل ایشون رو میشناختن، قبل از اینکه جامعه اسلامی ایشون رو کامل بشناسه. سال 1323 یعنی تقریبا 80 سال پیش،
بله،
مرحوم آقای وزیری، حجت الاسلام وزیری که مؤسس کتابخانه وزیری هستند و کتابخانه وزیری ظاهراً پنجمین کتابخانه مهم کشور، بسیار کتابخانه عظیمی هست، 300 هزار عنوان کتاب چاپی و 6 هزار کتاب خطی و 6 هزار کتاب چاپستانی،
بله،
و مرکز اسناد و موزه و تالار اجتماعات و تالار محققان، بسیار کتابخانه مهمیه، جنب مسجد جامع کبیر یزد. و آقای وزیری از مصلحان بزرگ بوده، از رادمردانی بوده که یزدی ها هیچ وقت نقش ایشون رو فراموش نمی کنن.
رویشون شد
از جمله اینکه با حضرت امام رفاقت داشتن و سال 1323 80 سال پیش، یعنی زمانی که حضرت امام 40 سالشون بوده، آقای وزیری یک سفری میان به قم و مهمان آیت الله شهید صدوقی میشن و بعد حضرت امام که اون موقع 40 سالشون بوده متوجه میشن که آقای وزیری اومدن، به احترام آقای وزیری تشریف میارن منزل آقای صدوقی.
بله.
یکی از ابتکارات مرحوم آقای وزیری این بوده که یه دفتری داشتن، هر کجا که می رفتن به علما بزرگان می گفتن که تو این دفترشون یه چیزی به یادگار بنویسن و مهمترین مسئله رو که به ذهنشون می رسه اونجا بنگارن.
بله.
ولذا بعد از اینکه حالا خلاصه همو می بینن و پذیرایی و اینها انجام میشه، ایشون دفترشو بیرون میاره و میده به حضرت امام، میگه که شما هم یه چیزی توی این دفتر من یادداشت کنید. حالا جالب اینه که توی این دفتر کسانی مثل آسد ابوالحسن اصفهانی، مرجع بزرگ، مثل مرحوم آشق عبدالکریم حائری،
بله،
مؤسس حوزه علمیه قم، مثل مرحوم آسد کاظم طباطبایی که بزرگترین مرجع زمان خودشون بودن، صاحب عروه الوثقی، اینها تو این دفتر نوشته بودن. و بعد ببینید که آقای وزیری چه شناختی از حضرت امام داشتن اون موقع که هنوز ایشون به ظاهر گمنام بودن، تو این دفتر رو میدن، میگن شما هم بنویسید. حضرت امام خب نگاه میکنم میبینم مراجع بزرگ تو این دفتر نوشتن، میگن نه من در اون حد اینا نیستم. بالاخره آقای وزیری اصرار میکنن، مرحوم شهید صدوقی اصرار میکنن، آقای معزالدینی داماد مرحوم شهید صدوقی که اونجا بودن اینها اصرار میکنن و حضرت امام دیگه دست به قلم میبرن و یکی از ماندگارترین متون تاریخی رو در 2.5 می‌نویسن.
بله.
و این میشه اولین بیانیه سیاسی حضرت امام. و جالب اینه که اعتماد میکنن به مرحوم وزیری که این دستخط رو در اختیار ایشون قرار میدن. چرا؟ ببینید الان این دستخط هایی که مرحوم آقای وزیری از علما و بزرگان و مراجع گرفتن 360 تاست.
بله.
که ما در کتابخانه وزیری در مرکز اسنادمون در 4 مجلد تحت عنوان مجمع الجواهر اونها رو نگهداری میکنیم. ولی واقعا دست نوشته حضرت امام از همه این دست نوشته های دیگه متفاوته.
ممکنه به اختصار از مهمترین مضامین و نکاتی که درش قید فرمودن برامون بگین، چون زمانمون هم مختصر است.
بله خدمتتون عرض میکنم. بالاخره این بسیار بسیار سند مهمی است که اعتماد میکنن. تعابیری که مرحوم حضرت امام دارن اونجا بسیار توفنده و انقلابیه. مثلا رضاخان رو رضاخان خوشمغز قلمداد کردن، تعابیر دیگه ای راجع به ایشون دارن.
بله.
اگر این دستخط به دست ساواک می افتاد مطمئنن حضرت امام رو نابود می کردن. و این دیدونی چقدر به آقای وزیری اعتماد کردن که این دستخط رو در اختیار قرار دادن و مرحوم آقای وزیری هم واقعا به نهد شایسته از این دستخط محافظت کردن و به نسل امروز رسوندن. 3 فقط ساواک ریختن توی کتابخانه وزیری یزد. این دستخط رو که یه شهرتی کم کم پیدا کرده بوده اینو پیدا بکنن نابود بکنن نتونستن پیداش بکنن.
بله.
و در سال 1353 یعنی دقیقا 17 فروردین 1353 که فکر میکنم الان تقریبا میشه 50 سال پیش، مقام معظم رهبری که وصف این دستخط رو شنیده بودن یه سفر میان یزد میان کتابخونه وزیری بازدیدی از کتابخونه دارن. در دفتر یاد بود یک یادداشت تاریخی دارن به همین تاریخ و بعد از آقای وزیری درخواست میکنن که من میخوام دستخط حضرت امام رو ببینم. خب مرحوم آقای وزیری هم که شناخت کاملی راجع به مقام معظم رهبری داشتن و با پدر ایشون رفیق بودن، مشهد که میرفتن منزلش رو میرفتن در نماز جماعت ایشون در صحن دقت میکردن، ایشون رو میبرن منزل و این دستخط رو به ایشون نشون میدن. به نظر من الان 50 ساله که مقام معظم رهبری تحت تأثیر این بیانیه سیاسی قرار دارن و به خاطر همینم نشانش هم همینه که الان 3 ایشون در سخنرانی های 15 خردادشون به این دستخط اشاره میکنن، به کتابخانه وزیری، به مقام وزیری اشاره میکنن. حالا چرا این چیز که این دستخطی که اینقدر مهمه؟ روح این دستخط قیام لله، یعنی همه باید برای خدا قیام بکنن و اینجور نباشه که ما فقط به فکر زندگی خودمون باشیم، برای هوای نفس خودمون قیام بکنیم. این چیزیه که استکبار جهانی از ما میخواد که هر سرش به کارهای خودش درد باشه. حتی ممکنه یک نفر یک مثلا پژوهشکده علمی داشته باشه اما از مسائل سیاسی و اون چه که در اجتماعش داره میگذره غافل باشه. این یک هشداریست، یک بیدار باشیست به همه. در واقع این بیانیه تفسیر این آیه مبارکه است که قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
خداوند از همه میخواد که برای او چه انفرادی و چه جمعی قیام کنند.
بله.
و منم تصورم اینه که کلام آخر من که مقام معظم رهبری شخصیت سیاسیشون بعد از مطالعه این بیانیه در سال 53 کاملا متفاوت به تاریخ زندگیشون به 2 قبل از مطالعه این دستخط و بعد از اون تقسیم میشه. اول انقلاب هم کسانی مثل شهید مطهری دوست داشتن که این دستخط رو ببرن تهران و اینها، ولی مدیر اون وقت آقای انتظاری گفتن که این بالاترین سند افتخاری است که در اختیار کتابخانه وزیری است و تا به حال ما اونو نگهداری میکنیم و هر بزرگی که میاد کتابخانه وزیری و از مخزن کتب خطی ما دیدن میکنه این دستخط رو هم زیارت.
از توضیحات شما بسیار سپاسگزاریم جناب سالاری و باهاتون خداحافظی میکنیم.
موفق و معید بشید شما. خدا نگهدار.
عاشقی در اوج صلابت،
در این مدتی که مبتلای به جدایی از آن نور چشم عزیز و قوت قلبم گردیدم متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آینه قلبم منقوش است.
عزیزم امیدوارم خداوند شما را به سلامت و خوش در پناه خودش حفظ کند.
حال من با هر شدتی باشد می‌گذرد،
ولی به حمدالله تا کنون هر چه پیش آمد خوش بوده و الان در شهر زیبای بیروت هستم.
حقیقتاً جای شما خالی است.
فقط برای تماشای شهر و دریا خیلی منظره خوش دارم.
صد حیف که محبوب عزیزم همراه هم نیست که این منظره عالی به دل بچسبد.
خیلی سفر خوبی است. جای شما خیلی خیلی خالی است. دلم برای پسرت قدری تنگ شده است.
امید از هر دو به سلامت و سعادت تحت مراقبت و محافظت خدای متعال باشند.
اگر به آقا و خانم ها کاغذی نوشتید سلام مرا برسانید.
ایام عمر و عزت مستدام. تصدقت قربان.
معلم ادبیات.
شاید دکتر حسابی باشه، نمیدونم.
دکتر مصطفی چمرا هم درسته؟
ما عماد مغنیه؟
نمیدونم.
هر کی از خیلی کارش درسته.
امام خمینی نه نوشته؟ امام خمینیه. این متن برای خانم سقفی خانومش نوشته.
جدی میگی؟
انتظار نداشتم قطعاً تو نامه بنویسی اینقدر عاشقانه.
خیلی باحال.
نمیشه آدمو رو از رو شغل و ظاهری که دارم قضاوت بکنی.
خیلی جالب بود. تا حالا ندیدم همچین حرفی
ازشون. عاشقم عاشق روی تو نشیز دگری بار هجران و وصال به دل شاد کشم در غمت ای گل شادا به من ای خسرو به من جور مجنون ببرم تیشه فرهاد کشم سالها می گذرم حادثه ها می آیم انتظار فرج از نیمه خرداد کشم انتظار فرج از نیمه خرداد کشم.
بله آقای عبیری، بخشی که شنیدیم فرازهایی از نامه‌های عاشقانه امام بود که به همسرشون همینطور به عروسشون خانم فاطمه طباطبایی نوشته بودن. بله. و چقدر حیرت انگیز بود و چقدر دوست داشتنی و دلنشین
این ارتباط حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با اعضای خانوادهشون.
بله.
نشان از جایگاه و اهمیت خانواده در جامعه است و این که این روابط عاطفی و عاشقانه بین اعضای خانواده تأثیراتش در روابط انسانها در جامعه هم نمود بیشتری خواهد داشت.
همینطوره.
اگر قرار باشه بررسی بکنیم زندگی و ویژگی های امام رو، تک تک لحظه های عمر بابرکت ایشون یک پیام داره، هم برای ما هم برای همه مردم، کما که تو پیام ها و توی گفتار مردم و برداشت مردم هم کاملا واضح و مشخص.
بله همینطوره. از شما متشکرم. ارتباط تلفنی ما حالا با رئیس اندیشکده زن و خانواده دانشگاه امام حسین علیه السلام برقرار شده. همونطور که شما هم اشاره فرمودین به جایگاه خانواده در زیست و منش و روش حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، این موضوع رو از بانو مینو اصلانی جویا خواهیم شد. سلام بر شما، روزتون بخیر.
سرکار خانم دکتر اصلانی، سلام به شما، وقتتون بخیر.
دوست داری من هم سلام عرض کنم خدمت شما عزیزان و بزرگواران و همه شنوندگان عزیز. گرامی می‌داریم این روز رو که سالگرد رحلت امام بزرگوار ما هم، فرزنددار نسبت اسلامی و تغییر در عصر حاضر با موضوع بسیار خوبی که من سفر بحث خانواده من در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم خانم اصلانی عزیز. این روح لطیف، این درک زیبا، این زبان نافذ و بیان رسا که حضرت امام در نامه های خودشون در واقع به ثبت رسوندن، در نامه های عاشقانه‌ای که به همسرشون داشتن، حقیقتا حیرت انگیزه که یک شخصیت سیاسی، شخصیت قدرتمند و پرسلابتی که بسیاری از بزرگان جهان در واقع بهشون رو مثال زدنی میدونن، این چنین با رقت قلب و این چنین با لطافت نسبت به اعضای خانوادهشون و نسبت به همسرشون ابراز محبت کنن. خانم اصلانی عزیز، فکرم شما در مراسم بزرگ داشت در رنت امام هم هستین، امیدوارم صدای ما خوب بشنوید.
بله بله، من در حرم حضرت امام هستم، اتفایی میکنم اگر صدا این مقدار برحال صدای من شاید ضعیف میرسه. من متوجه موضوعی که شما فرمودید شدم در خصوص نامه هایی که حضرت امام رحمت الله علیه در اعضای خانواده و به ویژه همسر بزرگوارشون می نوشتن. من اگه می کنم از نقطه آغازین این موضوع و اینکه چرا این اتفاق می افته گفتگویی داشته باشم برای شما و اون اینکه ببینید وقتی که خانواده پایه محکم و استواری داشته باشه موجب رشد اعضای خانواده می شه و یک خانواده مستحکم هست که زن و مرد و فرزندان در این خانواده با آرامش خاطر و اعتماد و اتکایی که به همدیگه دارن میتونن در سطح جامعه بدرخشن، میتونن حرکت‌های بزرگی رو انجام بدن و لذا حضرت امام در این خانواده اینچنین در کنار همسری که بسیار همراه بود و در تراز و فرودهای زندگی حضرت امام یک نقش اساسی و کلیدی داشتن در تربیت فرزندان هنگامی که حضرت امام در تربیت بودن و خب مرتب حضرت امام به واسطه فعالیت های عمیق و انقلابی که داشتن در واقع تربیت می شدن و این قانون بود که این شاکلی زندگی رو برپا می داشت و این صمیمیت خانواده با اینکه از هم دور بودن اما اون صمیمیت و پشتوانه بودن برای همدیگه اتفاق میفته. بذار به نظر من این نامه ها برایند یک شکرگزاری و تشکر هم به درگاه خداوند هست و هم یک تشکر از همسری که در همه فراز و فرودها همراه بوده. میخوام بگم که در واقع یک نماد یا یک جلوه‌ای از اون عقبه استواری خانواده است که در قالب یک نامه بسیار زیبا دلنشین و از عمق وجود خودشون نشون میده. بنابراین به نظرم میرسه که ما امروز واقعا به این الگو نیاز داریم و این نامه نوشتن خودش هم در ادبیات فارسی ما جایگاه مهمی داره، هم در سطح احساسات و عواطف ما برای آیندگان بسیار مؤثره. لذا در واقع ما برای اینکه بتونیم اون احساساتمون رو برای اعضای خانواده ماندگار بکنیم به نظرم میتونیم امروز هم از این نامه نگاری ها بهره ببریم، از ادبیات زیبای فارسی برای نگاشت نامه های اثرگذار و عمیق که نشان از احساسات عمیق ما نسبت به خانوادمون هست بهره ببریم. به نظرم میاد که در واقع این نامه ها هنگامی نگاشته میشه که این پشتوانه خانواده، صمیمیت، همدلی وجود داشته باشه و اعضای خانواده قدر همدیگر رو بدونن و بدونن که هیچ کدوم به تنهایی نمیتونن بار یک زندگی رو، نه فقط زندگی بلکه بار مسئولیت اجتماعی رو به عهده بگیرن. به نظرم یک برآیند بسیار زیبا از دل یک خانواده صمیمی با نشاط بعد با هم با عشق و محبت.
همینطوره، در برنامه امروز ما درباره ابعاد مختلف زیست و روش و منش حضرت امام صحبت میکنیم. همین نامه های عاشقانه که به همسرشون، همینطور به عروسشون خانم فاطمه طباطبایی نوشتن میتونه الگوی خوبی باشه برای ابراز محبت بیشتر به عزیزان و به اعضای خانواده. ازتون خیلی متشکرم بانو، برای شما آرزوی موفقیت دارم و باهاتون خداحافظی میکنم.
منم تشکر میکنم و از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. Thank you.
خمینی کبیر نوای خوش استقلال و آزادی را در سراسر جهان سر داد و امید را در دلهای ملل تحت ستم جهان زنده کرد. شما با شنیدن نام او چه در ذهنتان متبادر می شود؟ این پرسش امروز ویژه برنامه عروج خورشید است که بهانه است برای مشارکت و حضور هرچه بیشتر شما در این برنامه.
شما از طریق 3558 سامانه پیام کوتاه ما و یا تلفن‌های 220-485 220-588-20 به ما بفرمایید که با شنیدن نام بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چه موضوعی، چه نکته‌ای و چه ویژگی بارز و شاخصی از خصوصیات و ویژگی‌های حضرت امام رحمت الله علیه در ذهنتون متبادر میشه. خانم طاهره قاسمی از توی سرکان گفتند مرد شرف و عزت و مردانگی. گفتند که درباره امام میتوان گفت امام خمینی همچون چراغ هدایتی است که باعث روشنایی صراط مستقیم در عصر جاهلیت ایران بود و نام او پرچم انقلاب، راه او راه انقلاب و اهداف او هدف انقلاب بود. خانم میرزایی از رباط کریم گفتند شخصیتی که همه تلاشش برای ایران بود. آقای امینی از کنگاور گفتند که من هر وقت نام امام رو میشنوم یاد اون شعر معروفشون میفتم که مطلعش این مصرع بود: من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم.
باز هم سراغ پیام‌ها و تلفن‌های شما خواهیم رفت. حدوداً یک ساعت دیگه برای مشارکت در این برنامه فرصت دارید.
چهارده خرداد 68 به روایت شاهد صحنه.
امام خمینی رحمت الله علیه در عصری که همه دست‌های قدرتمند سیاسی برای منزوی کردن دین و معنویت و ارزش‌های اخلاقی تلاش می‌کردند، نظامی بر اساس دین و معنویت و ارزش‌های اخلاقی پدید آورد و شاید یکی از رموز محبوبیت ایشون، یکی از رموز در واقع دوست داشتنی بودن ایشون برای اقشار مختلف همین ماجرا بوده. آنچه که تصاویر و خبرها مخابره کردند در روز رحلت حضرت امام در 14 خرداد سال 68 برای هر کسی باور کردنی نیست و شاید آیین تشییع پیکر بی‌نظیری بود از یک رهبر سیاسی که برای بسیاری از قدرتمندان و سیاستمداران جای حیرت داشت. حالا آقای عبیری، ارتباط تلفنی ما با آقای اردانی برقرار شده. ایشان خلبان یکی از بالگردهایی بودند که عملیات پروازی 14 خرداد سال 68 رو در هنگام عروج ملکوتی امام خمینی رحمت الله علیه در واقع به ثمر رسوندن. آقای اردنی سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، روز شما هم بخیر.
آقای اردنی سلام، وقت بخیر، خوش آمدید.
سلام و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم و از شما تقاضا میکنم درباره وقایع اون روز و آنچه که در هنگام انتقال پیکر مطهر حضرت امام در 14 خرداد رخ داد برای ما بفرمایید.
بله، اگر اجازه بدین. جای آن دارد جهان زین ماتم عظما بگرید، جدش صدیقه کبرا بگرید. زین عزا جبرید در افلاک با خیل ملائک، مرتضا با حضرت زهرا بگرید. عرض سلام و تسلیت به مناسبت سالگرد عروج ملکوتی امام و شهادت شهدای خدمت و همکاران عزیزم خلبانان آشیانه انقلاب. بنده در آن زمان فرمانده بالگردهای شنوت نیرو هوایی بودم. در همسایگی فرمانده تیپ شکاری به سر می بردم.
بله.
ساعت 10 شب زنگ منزل به صدا در اومد. در را باز کردم. چه جانسوز بود شنیدن خبر پرواز ملکوتی رهبر کبیر انقلاب شب 14 خرداد 1368. قبل از اعلام رسمی از صدا و سیما از زبان فرمانده تیپ شکاری امیر مسعود مافی و فراخواندن خلبانان بالگرد برای بدرقه و ودا با فرمانده خود در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم و خواهش میکنم درباره انتقال پیکر برامون بفرمایید، رخدادهایی که شما شاید از زاویه دیگر شاهدش بودید.
بله، بعض مبارکتون برسم چون من مطلب زیاد دارم.
فرصت ما در حد 3-4 دقیقه است انشاءالله. بله، عرض میکنم.
بله، زمانی که پیکر حضرت امام رو میخواستن از مصلای فعلی و پارکینگ بیهقی سابق انتقال بدن، فرمانده گردان هلیکوپتر شادروان محمود امینی بودن که به یادگار امام عرض کردن که حاج احمد آقا هلیکوپترها آمدن برای انتقال. حاج احمد آقا فرمودن که نه، امام باید با مردم حرکت بکنند و همونطور که مستظر هستین پیکر حضرت امام تا روبروی انبار نفت به اصطلاح با کامیون سردخانه‌دار اومد که اونجا کامیون گیر کرد و دو فروند هلیکوپتر هوانیروس هم که به یگان پروازی نیروی هوایی ملحق شده بودن که یکی از خلبانانش تیمسار محمد انصاری و آقای حبیب‌الله ملکوتی بودن، جناب امینی به این عزیزان ابلاغ کرد که پیکر امام رو به اصطلاح به محل فعلی مرقد امام انتقال بدن. عزیزان پیکر امام رو داخل هلیکوپتر بردن و پرواز دادن به قسمت و فرود اومدن در قسمت جنوب غربی، یعنی در منطقه حفاظت شده فرود نیومدن. مردم ابراز احساساتی کردن و اومدن هم هلیکوپتر رو زمینگیر کردن و هم تابوت حضرت امام رو شکستن و بالاخره در آن زمان کیومرث پورثابت و صمد دردهن که رئیس جمهور پاکستان در هلیکوپترشون بود، رئیس جمهور پاکستان رو در دانشگاه امام علی علیه السلام پیاده کردن و شادروان محمود امینی که فرماندهی رو داشت گفت آقای پورثابت، کاپتان پورثابت به داد حضرت امام برسید. این عزیز اومد و در اون محل فرود اومد و پیکر امام رو انتقال دادن به هلیکوپتر کاپیتان کیومرث پورثابت. وقتی از زمین هلیکوپتر بلند شد، مهندس پروازشون آقای اسدی گفت کاپیتان یک نفر به پایه